فلزه مداد چشم را زیر پلک راست ساکن نگه می‌دارد و تمام حواسش را می‌سپارد به چهره، حالات چهره و صدای خواهرش که گوش می‌دهد. با دقت به صدای آن سوی سیم گوش می‌دهد و آنچه خود می‌گوید و برای فلزه شنیدنی و به یاد سپردنی است اینکه نیلوفر درباره فردا کوتاه و فشرده حرف می‌زند. اینکه فردا دکتر و در پایان می‌پرسد کجا هستی؟ جایی هستی که بتوانم نیم ساعت دیگر من به تو زنگ بزنم؟ خب، و گوشی را می‌گذارد. همیشه در پایان گفتگو با قیس یک واژه بود که دست کم دو بار تکرار می‌شد و آن همین واژه بود. خب. از آن سوی سیم پرسیده می‌شد خب و نیلوفر جواب می‌گفت خب. بار دیگر به تأکید گفته می‌شد خب و نیلوفر خب خب و گفتگو پایان یافت. اما این بار نیلوفر بی هیچ تأکیدی در جواب به نحوی عام و عادی گفته بود خب و گوشی را سر جایش گذاشته بود. فلزه در دقایق احوال خواهرش دقیق بود، به خصوص در آن ایام لحظه لحظه تغییرات لحن و چهره او را زیر نظر می داشت، درست مثل یک مزدور مراقب. پس تا در چهره او نخواند که رغبت دارد به جواب، نپرسید که قیس بود نه؟ و چون نسبتی از رغبت حس کرد پرسید خب چه می گفت؟ سکوت را ادامه داد دمی، از آن پس گفت پرسید زیر دوش رفته بودی؟ پرسیدم چطور حد زدی؟ جواب داد دیدمت، نگاهت کردم. میگوید من میبینم، در همه حال و در هر وضعیتی که باشی میبینمت. ذهن. سرش پایین بود وقتی جملات را کند و شمارده میگفت. نگاه نمیکرد به فلزه، یقین داشت که او باور نمیکند. کاش فقط باور نمیکرد و لال میماند، اما نه، نیش تخریب را نمیتوانست از کار وابدارد. پس شاید به عمد زبان درآورده که به حق حرفای نشنیده، غیبگو دیده بودیم اما غیبین نشنیده بودیم. نکند جن هم هست؟ نیلوفر نگفت که چنان حسی را فقط اوست که درک میکند، چون تا آن روز نتوانسته بود این باور را در ذهن دیگری از جمله خواهرش جا بیندازد که دو انسان میتوانند و این قابلیت را دارند که روحشان چنان در هم بیامیزد که در بسیاری لحظات یکی بشوند، یگانه. تلاشی هم اگر میکرده بود بیهوده بود جا انداختن چنین معنایی در ذهن دیگری که هم اگر میسر بود آن ذهن فزه و دیگرانی چون او نبود. یافته شدن دو نیمه گم شده، دو نیمه‌ای که پیش از روزگار قیس عامر از هم جدا افتادند و در پیچ و چرخش های هزاره ها به جستجوی ناب خود بارها مرده و زنده شده اند تا سرانجام یکدیگر را بیابند، در یک برخورد ناباورانه خود سخن و معرفتی است که جز در وجود آن دو کس زمینه باورمندی دیگری نمیتواند داشته باشد. پس این یگانه ترین واقعه را چرا میبایست با دیگری، با غیر در میان گذاشت؟ نه، ذهن انباشت از خیالات بیمار، بخیل و کین و توز زنی ناکام اصده یه پذیرش چنان معنایی نیست. تو آمدی و خوش آمدی، هزار سال چشم براحت بودم، میدانم، چون من هم هزارها بار تو را میجستم. نه، این سخنها میان دو کس، دو بازیافته، به هیچ وجه اغراق نیست و غریب هم نیست، چه جای شک. اما عشق در عرش باقی نمی ماند. روزمرگی و بخل و کمبینی آن را فرو می کشد، فروتر، تا نازلترین زاویه های وهم. در عشق زبان سوم شخص، اگر به اصل هم آغشته باشد، کیسه زهر در خود نهفته دارد تا به تدریج آن را بچکاند و بمخاند در پیوندهای نامرئی میان دو انسان. زبان سوم غریبه است که پای مکر به حریم دو انسان می‌گذارد و در نخستین امکان اشتیاق و وجد را آماج قرار می‌دهد. وجد زبان سوم به میان می‌کشاند نسبت‌های خانگی، کوچه بازاری، هشت من نه شاهی را. چندان که تصور باز گفت، آن نازل‌ترین عبارات و صفحه سفید این کاغذ هم قیس را دچار اشمئزاز می‌کند. آن زبان سوم در حریم یگانه تو چه می کند؟ عشق کجا به مشاور نیاز داشته است؟ من کنیز تو هم همیشه. نه، تو عشق باش همیشه. اما آن نخستین شخص سوم که در مهر به کناری عشق نزدیک شد، هم از آغاز قیس را نگران کرد. او می دانست و پنهان نمی کرد که می داند که می شناسد عمق در هم پیوسته دو انسان را، و قیس می توانست بداند او که در این زمانه به سر می‌برد نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند نسبت به آن یگانگی و خلوصی که این زمانی نبود. و او می توانست شکفتگی ناشی از آن خلوص را در چشمان و در نگاه و در رخسار خواهر خود ببیند و می دانست که نبسان شکفتنهای دمادم که اشکهای زلال گهگاهی نیلوفر، مروارید، دریا، شیرین، مها، مهتاب، اورال، ناتانائیل، مهاما یا هر زیباترین نامی که شما می شناسید فزدرا دچار اندوهی بخیل می سازد. اندوهی برآمده از بخل که هیچ درمانی برای آن نمی شناسد. همو در لحظاتی که توانسته بود در انصاف خود درنگ کند بیش از یک دو بار گفته بود دلم می خواست می توانستم کاری برایتان بکنم. خود پیدا بود که همزاد شده بود در نیاز مشترک دو آدمی زاد که عشق را در اسرت سپری می کند. و قیس خوب می دانست که فزه محرمترین عضو خانواده به مها نیلوفر است و آن خواهری است که پای دل نیلوفر می نشیند و به حرف و سخنها گلایه های او گوش می سپارد. گفته بود هیچ کس محرم نیست. نیز گفته بود راز، این یک راز است میان من و تو با خدا. اما او زن بود و زن چگونه می تواند اوج و فرودهای روح خود را پوشیده بدارد از چشمان خواهری که خود هیچ چشم اندازی ندارد و امیدهایش بیش از آن باس می‌اند که بتواند دست کم یک شب را با تخیلشان به سر رساند. دیگران که آدمی سنگ است مگر؟ نه، به خصوص او که سنگ نبود و تک بلوری بود در سر انگشتان من و بیگمان کم نبوده بوده اند شبهای عشق ریزان آن بلور که جایش کنار فزه بود و این خودداری انتظاری گذاف بود از مادینهی که دوری دوشیزگی را با هوش و زیرکی زن جا افتاده یک جا در خود داشت. نمی دانم، شاید بمیرم، یا اگر نمیرم یقین دارم که پیر خواهم شد، ناگهان پیر خواهم شد. اما قیس به صدق تمام در جواب چنین گفته بود: از آن که برای او هیچ لذتی گواراتر از آن نبوده بود هرگز که بتواند عین و باطن یگانه خود را در لحظه بگنجاند در کلمات و بیان دارد. آخرین اتفاق عجیبی است در نظر قیس که انسان در کلمات بگنجد و از آن داشت که در آن لحظه خاص در کلمات گنجیده و توانسته از خود را بیان کند و چنین شد هم. اما قیس هم زبان دیگری نداشت تا با او بگوید آری پیر شدم در سنه 1377 هجری شمسی به هنگامی که فز خاتون خوزیما نظر و عقاید خود یا اهل خانه را شاید نه برای آخرین بار اما قطعا برای 101 بار در گوش دختری که نمیشد دانست در آن لحظات نامش چه بوده است پچ پچه میکرد از پس 11 سال تقویمی در گمان خودش. اما بعد از 11000 از لحظه گسسته پیوسته و در هم سرشته تا یکی شدند. فز خاتون چگونه توانسته بود 11000 جهت زلف لیلی را واگشاید در طول آن شب که فقط یکی از ستا شب هول و استراب قیس بود بدان سال نحس و مرگ و خفگی؟ اما توانسته بود. زبان مار دارد زن، یا زبانی که بتوان مار را از سوراخ بیرون کشی. نمیدانم، قیس دست دل باز و سخاوتمند است، هیچ وقت به تو نه نگفته است، اما او دارد زندگی خودش را میکند، پس با چه امیدی مانی؟ دارد میشود 30 سالت. میخواهی تو هم به روز من بیفتی که دیگر، یا مثل فخیمه که میان ما فقط یکی وقتش دارد باز می شود، هم تویی. لگد به وقت خود مزن، تو دیگر لگد به وقت خود مزن. آن دوتا که ردشان کردی بهانه هاش به جا بود، یکی معلوم نبود چه کاره هست و می خواست تو رو بردارد ببرد پشت دنیا، یکی هم که بچه ننه بود و بقیده من یک جوری مریض هم بود، اما این یکی که آن عیب ها را ندارد. لازم نیست باز هم بگویی که قیس را بزرگ کرد، اما باید گفته باشد، باید گفته باشد که آخر او مرا آدم کرد. می تواند هم نگفته باشد، تو از باطن لرزان و لغزان آدمی چه می دانی؟ مگر خودتو همین بودی که اکنون هستی؟ نه، و نه بسیار در ذهنت می گذارد که حسایم رو گم کردم؟ چرا؟ چون این از تو خود نمی دانی آیا برای حسایت خودت رو گم نکرده ای؟ شبه قوی است، پس باید از خود بپرسی آیا بار دیگر خواهم توانست خودم را پیدا کنم، خودم را به دست آورم؟ امکان هیچ معلوم نیست. این نل گداخته است که درون قفسه سینه جا گرفته است در کدام یورش جهنمی زمحریر ترک برخواهد داشت. این نل گداخته باری چرا نمیتوانم بگریم؟ در کودکی هم میشنیدم اشاره میشود به برخی مردمان آشنا و گفته میشد کل خوش یا خوشک تمام. آیا به یکی از آن آدم ها شبیه نشدم؟ چرا نشده باشم؟ به سال در قالب 2-7 بود که در روح خود به قتل رسیدم و آن که در روح خود 7 پاره شد من بودم. قیس، باری، روح، جان یا هستی و حیات. مرکز آنچه روح یا جان نامیده می شود مغز و مغز پر واضح هست که ای. اما اکنون در 60 می نشینم. اندکی پیش بپرم. و دیگر نمی توانم پیچیدگی های ذهن و روح و حیات آدمیزاد را در ریختی ساده فرایند کنم و از آن بگذرم. نه. نه. و همین است که 7 پاره شدن خود در خانه روح سخن می گویم. آری. من در روح خود خونبار شدم و اینک کالبد من است افتان و خیزان در پیاده‌روهای ابری خاکستری که بس می‌داند و یقین می‌داند که هیچ کس نام او را صدا نخواهد. قیس، قیس. و دیگر هیچ کس و هیچ هم زبانی وجود ندارد مگر همان مکتوبات فرسوده مردی که محو شد و نه پیدا که از کجا آمد و به کجا رفت. پس او چه بود و چه بود اگر روح، اگر یک روح زخمی نبود؟ جایی برای نشستن فقط. دیگر به هیچ چیز نیاز ندارم که انتظار خواست ناخواسته با من است. انتظار آن مرد میان سال با لبخند پهن شده روی صورتش. خستم و چه بسیار خستم. ذهنم و تنم تمام خسته است. کاهش زمان را انگار میبینم و لمس میکنم، یعنی کوتاه و کوتاه‌تر شدن عمر. لحظات خاص و کمیابی هستند که انسان در آنها کاهش و فرسایش خود، ریزش خود را حس و انگار آشکارا نظاره می کنند. آی، من پیر می شدم. نام روشن آن همین است. تحلیل رفتن و پیر شدم. این یکی کدام کافه چیست که می پرسد قهوه را نو کنم؟ و من سر تکان می دهم که نمی دانم و فرقی هم نمی کنم. در تورق کاغذ پاره ها باز هم صفحات سیاه شده و خط خورده دیدم. کنجکاو خط خوردگی ها هستم، اما سرم گیج می رود از خستگی. پس پلک بر هم میگذارم و تکیه میدهم به پشتی صندلی. بگذار لحظه ای بیارامم. بگذار لحظه ای. میخواهم او را، تو را به تصور درآورم چنانچه بوده ای. همچنان که مرا تکمیل میکردی با گرما و عطر پاک دم و بازدم هایت. ای مائده جان و حیات من. چه بسیار خوانده بودم. لحظه ها گر رفت گور و باک نیست. تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. و بعد آن شادی های خوش ریخت کناری لبها و برق نگاه روشن و زلال که فرا می گرفت مرا، روح مرا. چیست آن ناپیدا؟ آن گم، گم و ناپیدا در هست و نیست؟ همان چه در چشم ها می شکفت می روید و در نگاه کشف می شود؟ عشق؟ شکفتن و رویدن و لحظه کشف شدن؟ نه، نه، پیش از لحظه چندان که می توانم به یاد بیارمش گل به گونه ی آدمی زاد. زبان بند می آید و کام و زبان خوش می ماند و اندرون تن کوره ایست که می سوزد و می سوزد بیقرار و بی آرام، اما خاموش و گویی در سکونی ابدی. هیچ حرکتی نه، نه نیز کمترین جنبه ای. عشق در آن میانه چه شلنگ انداز ترقصی خوش و به جولان در آمده است. حتی سیگاری نمی توانم بگیرانم. ماندم تندیسی را مانند بر صندلی چوبین و پشت میز کار. شاید دست هایم رها بی اراده من نقش بستند روی سطح چوبی میز و انگشتانم تا سرانجام جهانی به جنبش در می آید و انگشتانی بر سطح میز پیش می خزند. لحظاتی سر با سر انگشتان من می ماند و دمی بعد دل انگشت میانی داغ می شود از تماس بر سطح آن انگشت که خزیده است زیر دل انگشت من و کودکان آن را تکان می دهد. پس به دستهایش نگاه می کنم و بعد به چشمهایش تا انگار جرأت بیابد و انگشت من را میاره دو انگشت بگیرد و بفشارد آرام. حرکتی ظریف تا مرا بازگرداند از بهشت ناشناخته‌ای که دیری در آن شناور بودم. سپس می‌پرسد معنای لغتی را که در شعری از قیس جسته و معنای آن را در نیافته است. چه مایه هوشیار و زیرک و جسور در میابمش و می‌ستایم او را در چشمان و با نگاه خود، اما نمی‌توانم معنای لغت را به زبان برایش بازگو کنم. شرم مانه است. پس قلم برمی‌دارم و بر پاره کاغذی که بعد از نوشتن ریز ریزش خواهم کرد 3-4 معنای مترادف برایش می‌نویسم. از ریشه عربی تا همسان‌های فارسی همچون آمیختن، درآمیختن، آمیزش. اما در همان آن ذهنم به میگوید که او با هوش بالغ زنانگیش در 16-17 سالگی خود به تخیل و قیاس معنای واژه را دریافته بوده است. و پرسش او ضمن یافتن دقیق ترین معنای لغت خواست زدن تلنگری بوده است به ذهن من، بدین اشارت که او بالغتر از آن است که چون دوشیزه اینو بالغ بر او نگریسته شود. با وجود این موجی زیر پوست چهرهش عبور می کند. لحظه ای که تکی کاغذ را پاره می کنم و در چشمانش می نگرم و به هر دلیل و سبب در خود تحسین می کنم جسارت و شجاعت او را، هنگامی که چنان بی‌پروا می تواند پاسخ چشمان مرا بدهد با نگاه زلال و بی‌همتای خود، چنان که گویی در چشم ساری شسته شده بوده است آن چشم ها به هر بهار و در بارش هر باران بهارانه. در دومین دیدار گفته بودمش که رسیده تر شده ای حس میکنم و او به نگاه پاسخم داده بود. لحظه ای سر فرو فکنده که نمیخواست تمام آشوب درونش را در یک لحظه چشمهایش بخوانم، اما توانستم گر گرفتن گونه هایش را از بالا ببینم، زیرا من هنوز ایستاده بودم از پس بستن در و تا بر صندلی نشسته بود بر زبان آورده بودم تشخیص هم تمایل خدا که در ناخودآگاه من برآمد و جوشید که نیمه گم شده من گم و یافت شده، نگلایی از دیر یافت شدنش که شاید دریغ از دیر یافته شدنش. تا ناگو نمانده باشد بر زبان آوردم که 40 و چند سالگی عمری است و که او مجال نداد کلام به پایان برسد. میدانست و خبر داشت از احوال من که گفت مرا چه به عمرم. و آسوده هوشیاری، جسارت و صراحت او تحسین برمی‌انگیخت. پس او به عهده من بود و آمده بود هم آشکار. پس بگو خب دوباره بگو. اما چه زبان تلخ، خسته و زهرآگینی دارد آن مرد بارانی خاکستری و محو شده در مه گورستان قدیمی غریب، در این ورق کهنه های به جا گذاشته از خود. با این دفتر چیزی چون کنجکاوی بیفرجامی در من به جا نهاد و رفت، آن مردی که شبیه پدر بود و حالا که دقیق به یاد میارمش به تدریج گمان میبرم آن مرد میتوانسته عصایی هم به دست داشته باشد. آره، آن مرد عصا هم به دست داشت و یک کلاه دوردار قدیمی از جنس ماهوت سیاه و نیمدار شده به سر. قوز کتفایش برآمده بود و عینک، نه نمیتوانم با دقت به یاد بیاورم و یقین بگویم که عینک به چشم ها داشت یا نداشت، اما در فاصله معینی نسبت من گام برمی داشت و من با همان فاصله در پشت سر او می رفتم. وقتی هم که روی نیمکت باغ گورستان نشست، من با حفظ فاصله ماندم. خود نمی دانم چه دانم ندانم ها موجب شد که به اون نزدیک نشدم. پی پدر خود بودن، پی پدر خود گشتن، جستجو کردن و سرانجام در پی او رفتن و به سرنوشت نهایی او تن سپردن. احساس تازه‌ای در من است. من همیشه شیفته پدرم بودم و هستم، در بود یا نبود. اکنون هم مایلم تمثیل پدرم را در آن مرد بارانی خاکستری بجویم و بیابم. آری، دوست می‌دارم با وهم پدرم زندگی کنم، یا درست‌تر این که وهم او با من هست همیشه و می‌توانم بگویم آن انسان تکیده در پی استخوان جاری است در لحظه لحظه بودگاری من که می‌توان نام زیستن در آن نهاد و نه لزوماً عنوان زندگانی کرد، زیرا لزوماً انسان زندگی نمی‌کند در حالی که به هر صورتی می‌زید. به این تشخیص خوفناک و بی‌رحمانه دیریست رسیدم، اما در قلاب 2-7 آن را به جان حس و دریافت کردم با صراحت بود و نبود. آری، در قلاب 2-7 نبودن، نیستن، نفس شدن را بی نیاز به تخیل دریافتم. بودن، نبودن، تا گمان تجسد، کالبد، نحس، نحسی. آیا نحسی جایی در باور انسان بالغ می تواند داشته باشد؟ نمی دانم. اما دست کم این را می دانم که می تواند شرایطی پدید آید که حاصل آن را جز نحسی نمی تواند. نحسی نه لزوماً برای همگان، نحسی برای من، اما قطع گرما و عطر نفس، قطع مایده جان، قطع رمق. درست در آستانه یا به هنگام قطع نفس، قطع قلم و خف بیان. در بحبوهای لجاج قطع حیات جان، آری، در قلاب 2-7. که رقم 7 به خودی خود نه فقط نحس شمرده نمی شود، بلکه نمایش تکوین است، تکوین حیات در آینه بشری. اما چون دوی آمد و دو 7 کنار هم بنشستند، نحسی فراز آمد و این آوارگی غریبانه در پیاده‌روهای سرد و سربی هم پاره‌ای از همان نحسی است که به این گوشه عالم پرتاب شده است. و هیچ آرزویی ندارد این کس جز سر رسیدن ناگهانی میزبان عمو آصف و آن اتاق کوچک و شلوغ. و جای آرزوها انباشته است از زخم‌های دریغ دریغ دریغ، با گونه ای از خوف و تردید که نمی‌شناسدش. آدم‌ها چرا جور دیگری دیده می‌شوند در نگاهم؟ آدم‌ها دیگر چرا مثل پیش از این شعف مرا بر نمی‌انگیزند؟ و من شگفتم، چه بی‌کس هستم. آه شاعر، تو فقط روی صحنه می‌درخشی، در شعر و در کلام، جز آن و بیرون از آن چه مایه بیگانه‌ای، چه مایه دلشکسته‌ای، چه مایه دلتنگ و بیزاری و چه مایه سرد دل سرد. تو کیستی ای مرد؟ تو کیستی و کیفر کدام گناه ناکرده خود را می‌پردازی؟ همان گناه درخشیدن؟ گناه درخشیدن که مکافات آن این است، تنهایی و بیگانگی. چه کسی مرا، خود مرا دوست می‌دارد؟ دوست می‌داشته است؟ پس سهم من آن مها که فرستاده خدا می‌خواندمش، آن یگانه و تاراج. بله، این لغت چنان به ذهنم چسبیده که نمی‌توانم بر کاغذ ننویسمش. هنر حق ندارد به ریا از بیان حقیقت تفره برود. بهانه دور شدن از گوهر خود قوز در آوردم و دیگر نمی‌دانم چه ها به روی و به روزم آمده است، چون نمی‌توانم از بیرون به خود بنگاه کنم و نه رغبت آن را دارم تا در آینه به خود بنگرم. اما شگفت‌های بناهای قدیمی پس از زلزله را دیدم که تا ریزش تمام یک فصل از کفایتشان می‌کند. آن مرد هم نوشته است که انسان را قلدکن می کنند و می گریزند. و ادامه داده است، چرا نمی توانم یک عبارت منجز و جامع گیر بیاورم؟ عمر انسان، کمال عمر انسان را می رو بایند و می روند. رخنه می کنند. رخنه می کنند در وجود تو. همراه و همسفر می شوند و در نیمه راه ناگهان همان جایی که نباید ناپدید می شوند. نشد. باز هم نشد. تو را در گران من ترین ایام عمر از خود می کند. با تو یکی می شوند. نیمه ی دیگر تو. سر و پا اعتماد و باور. چنان که تو خود را در او می بینی و او نشان داده است که خود را در تو دیده است. و درست آن لحظه ای که غرقی در او و از پشت مردمه که چشمان او به دنیا نگاه می کنی، ناگهان تو را کور می کند. تو را توهی می کند و می رود. چگونه ممکن است؟ تو نمی خواهی باور کنی. نمی خواهی باور کنی که آن تو، آن در تو، این گونه چوب حراج به تو، به خود و به عمر رو بوده شده ای تو زده باشد در چهار سوی بهانه‌های پوچ و موجه. همان جایی و بهانه‌ای که ندانسته بودم که قرار بوده قربانگاه من باشد. پیش از این شاید خواب قربانی شدن خود را دیده بودم، اما نه بدین سهولت. چون این آسان نبودن کابوس. آنجا بنا نبود من قربانی بشوم، در معابر و ترار عمر رو بوده شدم از روی افتادم عبور کند. اما چنین شد و چنین شده است و چشمان به حیرت واگشوده من هنوز دارند به گام‌های خونینی می‌نگرند که از من عبور کردند. پس آیا همه آنچه را که گذشت باید کابوسی آمیخته به فریب ارزیابی کنم؟ چگونه می‌توانم؟ چگونه بتوانم؟ با هر بار رخنه او در من، در سکوت عبوس من پوست می‌افکندم و نو می‌شدم. و این بازی ابر و آفتاب چه پر بود از همه اشوه‌های طبیعت و تب که خود معجزتی بود که طالع می شد و حقیقتی که دست کودکی مرا می گرفت و راه می برد به بلوغ فردایی دیگر که مجال معجزتی دیگر بود، که بس او بود که سکوت من، سکوت پیران سر مرا و خشم جوان‌آسای مرا و اندوه به سالیان مانده در چشمان مرا می فهمید. تنها او بود که می توانست که حق یافته بود و من پنداشته بودم شایستگی آن دارد تا روح مرا عریان و بی شاهده بنگرد. زیرا در نظر من بس او بود که خودم بود و آدمی هرگز روح خود را پنهان نمی دارد از نگاه خود اگر با دل در جا نباشد. و آدمی مگر چند چشم محرم می شناسد تا بتواند خود را، روح خود را بی پوشش و پرهیز در پرتو نگاهش بدارد؟ چه بسا مردمانی که می آیند و می روند بی که از خیالشان بگذرد، که این موهبت نیز وجود داشته است. موهبتی که انسان نبس بخواهد بلکه احساس وجد کند از اینکه خودی ترین که محرم ترین چشمان عالم در او می‌نگرد می‌نگریستند. و من اذعان می‌دارم که نگاه آن انسان به من کفایت می‌کرد برای سرمستی وصف ناپذیری، اگر چشم عالمی حتی نسبت به من کور می‌شد. و نزد خود اعتراف می‌کنم که فقط به نگاه او، نگاه او به خودم نیازمند بودم و بس. آری، او پنداشته بودم از جوهر وجود من است و هنوز هم نمی‌دانم چگونه گم و ناپدید شد در لایه‌های قش و قلب. سکوت مرا، خشم مرا و اندوه هزارها در چشمان مرا سفر می‌کرد، در روح منو می‌نگریست در من. و دیگران اکنون چه می‌دانند و چرا باید بدانند که از چه چنین خاموشم؟ و چرا در خناق خاموشی ناگهان چنان به خود می‌لرزم که گویی رعشه گرفتم؟ شنی خواب ندیدم و این کابوس نیست، این تصور من است که نابودم می‌کند. آن انگاره شنی را نمی‌توانم با کلمات روی کاغذ نقش بزنم، اما او فقط چشمایش را فرو بسته و روی از من برگردانیده بود تا خود هیچ حقیقت صریحی نتوانم از رخ و نگاهش دریابم. گفتم، اما او می‌خواست اراده خود را سلب شده وانمود و ترسیم کند. نیازی نبود که باز هم تکرار کند متنفرم از همشان، متنفرم از آنجا، از یکایکشان. بس کن دیگر. خب چه زبان تلخ و زیریزار و زهرآگینی دارد آن مرد بارانی خاکستری. از خود می‌پرسم آیا بار دیگر او را خواهم دید؟ نمی‌دانم، شاید. در این جهان هیچ اتفاقی نباید عجیب تلقی شود از این پس، از مقطع قلاب دو هفت. پلک می‌گشایم و لب می‌زنم به تلخی قهوه و به اختیار دست می‌برم جیب بارانی و آن دفتر قدیمی را تا در آنجا گرفته باشد لمس می‌کنم. لحظه هم غافل نمی‌توانم بمانم از آن مایه و مضمونی که تمام مرا در خود غرق و چه بسا محو کرده است. پیش از این آنچه بیرون از ذهن و موضوع ذهنی من جاری بود در نظرم امری مجازی می‌نمود، اما اصلاً بس در دام یک مضمون، یک فکر، یک سوال و یک معنا و موقع هستم، نه دیگر هیچ. پس میباید از چشم بوشی و تمام عینیات زندگی نکوهش کنم خود را، زیرا نگاهش نمی کنم، نمی بینمش. و آنچه از برابر نگاهم می گذرد چیزهایی جز تصاویر از هم گسیخته نیستند، چیزهایی که هیچ جایی در ذهنم ندارند و هیچ حس و عطوفت انسانی را در من بیدار نمی کنند. همه و همه چیز عکس‌هایی از یک فیلم نامربوط و بی سر و ته به نظر می رسند که بیننده دوست دارد چشم‌ها بر آنها ببندد. من نمی‌توانم به دنیای عکس‌ها، اصوات و امواج عشق ببرم. آدمی چه شد؟ باقی مانده، نیمه مانده او کجاست و اگر هست کجا می‌رود؟ آرزو می‌کنم جزان باشد که من درک و دریافت می‌کنم. شاید از آنکه غریبم، نامربوطم و اکنون ساکنم در بخت و گیجی و اندوه و بیهودگی. و خود هنوز نمی‌دانم، هنوز باورم نشده است که روحم به قطع رسیده است. آدمی از نوعی سماجت ذاتی برخوردار است و من هم. ای کاش بزرگ نشده بودم، ای کاش هرگز بزرگ نمی‌شدم. و من در اون نگریسته بودم، فقط نگریسته بودمش، مثل لحظاتی در آب زلال چشمه‌ای می نگریسته بودم. و باز هم آب چشم، باز هم عشق می قطید بر گناه‌هایش که من با چشمان خود از اون می پرسیدم تو چت شده؟ اما او خود هم نمی دانست که چش شده است. و من نیز هرگز نتوانستم به تناقض درون او پی ببرم. برایم قصه بگو عیس، برایم قصه بگو. او خواست و من گفتم قصه دختری که شارستان پدری قبیلهی خود را به فتح شاپور زلکتاف سپرده بود می خواهم برایت بگویم. نه قصه قیس را بگو برایم، قصه قیس را، قیس. پس برخواست و برون شد از کنار دیرک، از آنجا، از آتش، از بعد از آتش و آن شب. آری، سر در گریبان خود فرو میبرم، مگر آزرم. اما آدمی زادگان را دیگر هیچ آزر میگویی نمانده بود تا آدمی در وسعت خاموش و گشاده دل تو به تأمل نظری کند. پس آرام ماندم. آری، خاموش و در خود تا چنان چون شاهدی که واگشودن نطع چرمین خود را نظاره می کند. با این پندار که آیا تاب تواند آورد؟ آیا تاب توانستمی آورد؟ اما چه بر من گذشت؟ چه؟ نه، نگذشت و سپری نشد که می گذرد همچنان وزین و ثقیل بار هزاره زروان زمان، و چون سر برمی آورم زمین زیر پایم نیست، نبود و نبوده است که من خود زمین بودم. زمین آماج هفتا هفت وحن بشری و باز چرخان به گرد قربت تنهایی خود، آغوشمال توده بخاراتی که می گذرند و می گذرند از سوی سوی دیگر، هم بدان بی سرانجامی که طبیعت طبیعت است. آه، من حرام شدم. دریغا چه دیر، چه دیر بیافتم خود را چون این پوک و خوش و عبوس، زمین خشک، روح قحطی زده و عمر به یغما رفته، بی نم عشقی حتی و دریغ از نم عشق. منم این که عبوس و غم زده و خشک، بی توان سلامی و بس سلام. دیگران اینجا و همه جا دیگرانند که بس شرم، احساس شرم را با من به رخم می کشند انگار. حتی از حس نگاه کسانی که نمی شناسم دچار شرم می شدم. آیا شاخ در نیاوردم؟ شاخ روی پیشانیم، آیا شاخ؟ سامورایی، سامورایی، چرا آن پیر مرد مرا به یاد عیاری از شرق دور می اندازد؟